کاربرد اساسیش رو به وجود بیاریم. یعنی حتی من همیشه از پایین ترین در یک کنتراستی بخوام بگم، شاید نوع خیلی اغراق‌آمیزش مثلا تو موسیقی پاپ هم همینطوره. تو موسیقی پاپ با اینکه همه میگن خب یه موسیقی روزمره است، یه موسیقی که شاید نسبت به بقیه موسیقی یا بقیه ژانر اون جنبه های آکادمیک، جنبه های هنری، نمیدونم حالا اینا بحث های ارزشگذاران است که خیلی بهش من ورود نمی کنم، ولی در موسیقی پاپ هم اینجوریه. بعضی وقتا با یه ترانه، حتی با یه شعر مشخصی، یک انسانی که حالا میتونه پزشک باشه، میتونه معلم باشه، میتونه خودش رو داره معنا میکنه، یعنی معنای خودش رو داره میشنوه. و دلیل این که یه دفعه این شانس به بعضی از خواننده پاپ میرسه که اینقدر حالا به قول چیز فالوور دارن و فن دارن و کسایی که تعقیبشون میکنن، یه بخشش اینه، یعنی اینا در بوق و کرنا میدمن و این ارتباط برقرار میشه، این ارتباط به شکلی برقرار میشه که انسان خودشو با اون موسیقی داره معنا میکنه. حالا ما به خصوص تو جنبه هایی که موسیقی پاپ الان داره، یه مقداری خب ادبیات گفتاری اینها جنبه‌های مختلفی رو داره پی میگیره، بعضی وقتا این جنبه‌ها همه رو میتونه خوشحال نکنه، ولی خب خیلی ها رو داره در واقع با زندگیشون مأنوس میشه.
یعنی میتونیم بگیم، ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، آنچه که در درون خودش فرد به دنبالش هست ممکنه در این نوع موسیقی دقیقاً. یا انواع دیگر موسیقی پیدا بکنه.
ببینید دقیقاً ما در سایکولوژی، در روانشناسی موسیقی میگیم که عموما یه حرفایی رو، یه بخشی از وجودمون هیچ وقت به کلمه تبدیل نمیشه.
درست.
و نمیتونیم ابرازش کنیم، نمیتونیم هیچ وقت بگیم. بعد بنابراین این موسیقیه که حالا به وسیله ساز میتونه یه اتفاقی رو به وجود بیاره. میگم واقعا من میخواستم اینو بگم. بعد جالبی ماجرا اینه که وقتی یه چیزی رو ما تأثیر شگرفی میذاره، این الزاماً به نظر من فقط برای من شخصیه، بعد اصرار داریم بقیه هم بهش بگیم واقعا.
بله دقیقاً، ممکنه اثری که روی یک فرد میگذاره کاملا متفاوت باشه و شاید در واقع 180 درجه متفاوت
دقیقاً.
باشه با اثری که بر فرد دیگری میگذاره.
ببینیم، البته در جهان معاصر یه ذره نگرانی هم فلاسفه در متفکرین و هم حالا اتنوموزیکولوگا هم به این قضیه خیلی دقت میکنن که این انفجار موسیقی، این انفجار موسیقی از طریق رسانه و این موسیقی به عنوان کالای مصرفی و تولید انبوه حالا از طریقای مختلف، میتونه به نظر من اون خلوص سلایق رو به نظر من استاندارد سازی بکنه و من با کلمه استاندارد خیلی موافق نیستم. یعنی این استاندارد سازی در واقع به یکی شدن اندیشه ها میخواد بیانجامه و این واقعا ماجرای درستی در اون تعمق درونی انسان نیست. یعنی انسان باید بتونه منحصر باشه، از لحظه تولدش منحصره، قرار نیست در قالب‌های قرار بگیره که حالا مثلا در کاپیتالیسم در ایده های مختلفی مطرح میشه. و خب واقعا همینجوری که داریم میبینیم نرم افزاره خیلی زیادی هستن که بعضی وقتا میگیم چرا اینا اینقدر رایگان دارن این امکاناتو در اختیار ما میذارن، در صورتی که واقعا دارن تعقیب میکنن و خیلی با سیاستهای خیلی دقیقی به این استاندارد سازی میخوان برسن.
من.
یعنی میخوام اینجوری بگم، یه موقعی بودش خانم رکنی شما حتما یادتون میاد، یه کسی میخواست مثلا یه وبلاگ بزنه، یک سایت بزنه، چقدر هزینه، چقدر بله. سختی. الان هر کسی تو خونش یه وبلاگ و یه سایت داره که میتونه خودش رو ابراز کنه. البته این فضایی که ایجاد میشه به نظر من خیلی مجبوره در اون ابراز کردن شریک بشه با به اصطلاح اون اهدافی که در کل ماجرا هست.
بله تشکر.
من فقط کوتاه بخوام جمله‌مو تموم کنم که بعد بتونیم یه قطعه بشنویم، اینه که عموما ساز هستش که یه شاهدیه برای این اشاعه فرهنگ. و حالا این ساز رو از همون سازهای بدوی در نظر بگیم تا امروز که سازهای الکترونیک شده، همچنان همون هدف رو داره دنبال میکنه که حالا سعی میکنم در ادامه برنامه بیشتر بهش بپردازم. یه قطعه رو میخواستم پیشنهاد بکنم،
خواهش میکنم،
از موسیقی هند هستش که حالا میخواد به ما باز نوع به اصطلاح استاندارد سازی رو نشون بده که البته در ساز هندی عموماً یه سانتار سازی وجود نداره و هر استادی دنبالی هست که سازش برای خودش فقط بخونه. در واقع تر تقابل اون صحبتیه که من کردم. یه قطعه هست که ما بهش میگیم آلاپ. آلاپ میشه مقدمه ای از به اصطلاح راگا از موسیقی هندوستانی که راوی شانکار هم اجرا کرده. قطعه 11 هستش از صدا برده محترم. بله. میخوام که کمک کنن برای شنیدنش. حالا بعد در مورد همین میخوایم صحبت کنیم که حالا در بعضی از فرهنگ ها اصلا خلاف این استاندارد سازی میرن به خاطر اینکه میخوان اون وجود درونی خودشون منحصر باشه، یعنی قرار نیست که همه ویولونا یه جور درسته. صدا بده، همه گیتارا، همه
در واقع امضای خودشون پای کارشون
و خیلی عمیق‌تر میکنه. حالا راوی شانکار هم هست، امیدوارم که
بله میشن
شنوندگان بپسندن.
یا درآمد رو شنیدیم از راگای جوگ با اجرای راوی شانکار که از مجموعی انتخاب شده بود که توسط بانی سوید گردآوری شده. تشکر میکنم از شما آقای دکتر مراتی برای انتخاب این قطعه با توضیحاتی که قبل از این که بشنویم شما دادی. در واقع میتونیم بگیم که این قطعه‌ای که شنیدیم یا این اجرا مختص و مخصوص خود راوی شانکار هست، با اون تفکراتی که در درونش هست چنین اجرایی داره. حالا ممکنه اگر که و شاید ممکن که نشد قطعا اگر نوازنده دیگری بخواد این قطعه رو اجرا بکنه با به صورت دیگری یا با اثرگذاری دیگری خواهد بود. در خدمت شما شنوندگان عزیزیم با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. راجع به بار مفهومی سازها در این برنامه با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر مراتی در خدمت شما.
بله، همینطور هم که اشاره کردم بانی سوید در تشریح این مفهوم به این شکل میخواد ورود بکنه که میگه که عموماً، البته خانم مرکنی، این فقط شامل مثلا هند نمیشه، تو ایران هم نوازنده‌های خیلی برتر از استادان گذشته اینا هم باز در منحصر بودن حتی پرده بندی ساز و اجراشون هم به همین شکل من بله. فکر میکنم عمل میکنم. ولی بانی سوید میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بعضی از موسیقی ها هستن که این قابلیت استاندارد سازی که در دنیای معاصر اتفاق افتاده رو نمیپذیرن، یعنی عموما سعی نمیکنن سازشون به یه شکلی باشه که همه جا همین صدا رو بخواد بده، حتی در کیفیت صوتی جدا از اون تکنیک ها و به اصطلاح اجراهای خلاقانه خودش، یعنی حتی تو مرحله
عمل. یعنی به این قائلن که هر سازی و هر نوازندهی صدادهی خاص خودش رو داره.
بله، ما بشن میگیم سونوریته. بله. یعنی این سونوریته در سازهای اکوستیک، سازهایی که طبیعی هستن به یک شکل عمل میکنه، ولی حالا مثلا امروز بخوایم مثال بزنیم در ساز مثل گیتار هم که گیتار الکتریک، گیتارهایی که برقی هستن و اینها هم همینطوره. یعنی بزرگای دنیا رو که تعقیب میکنیم هر کدوم برای این گیتاری که مثلا گیتار فندر، گیتار گیبسون، نمیدونم، و گیتار آیبانز و خیلی گیتارهایی که حالا البته خیلی گیتارهای گرون قیمتی هم هستن، اینا یه سری افکت دارن.
بله.
و این افکت ها مثل پدال جلوی پاشونه، مثلا شاید 4 تا 5 تا افکت، یکیش ریورب هست، یکی کروس هست و چیز مختلفی که هستش. اینا معمولا در اون آزمایشگاه و لابراتوار خودشون، این نوازنده البته میاد برای خودش یک رنگ صدای مخصوصی به وجود میاره که وقتی تعقیب میکنیم مثلا پینک فلوید گیتاراشون مثلا یه جور خاصی صدا میده.
بله.
که مثلا ایر گلپتون یه جور دیگه صدا میده، نمیدونم این دایر استریت مارک نافلر که من خیلی دوستش دارم اجراش و اینا رو، چون گیتار الکتریکو مثل ستار با ناخون میزنه، به شیوه انگشتش هم مثل ستار در واقع رو ساز میگیره. حالا و نوازنده که این دوره مثلا اینا سعی کردن به صوت به مفهوم منحصر به فرد فکر کنن. حتی این قضیه راجب بعضی از بعضی از موسیقی پاپی که در دنیا هم هست صدق میکنه. من حالا نه که توصیه باشه، ولی دوست دارم که این موسیقی پاپ اینورم از اینکه هی شبیه هم دارن حرکت میکنن، هر کسی میتونست صوت مخصوص به خودش رو داشته باشه. یعنی تا شروع مثلا اون کیبورد، اون ساز کلاویه که داره شنیده میشه، همه میگن ای این آقای فلانیه، ای این، و اینجوری نیست. یعنی ما انگار همه چی، انگار یه قالبیه، الان پاپ ایران اینجوریه، یه قالبیه که شعراش عوض میشه. منم متاسفانه شعر وقتی گوش میدم مثلا شعر رو نمیشنوم، یعنی نقطه ضعف من اینه.
حتی در خوانندگی هم داریم به همین سمت میریم آقای دکتر مراتی.
آره، این حتی
همه صداها یکسان شده.
این حتی تو موسیقی دستگاهی هم همینطوره. مثلا خب یه بزرگمردی به اسم آقای شجریان یک شیوه‌ای رو داشت، حالا همه میگن به واسطه اون توانمندی ایشون بود که بالاترین تکنیکا و بالاترین فن بیانو داشت، تقریبا یا تحقیقا بخوام خدمتتون عرض کنم 99% خواننده‌هایی که الان نام‌آورن دارن میخونن در موسیقی دستگاهی همه شبیه آقای شجریان میخونن. این یه ذره اون استقلاله رو داره تغییر میده، در صورتی که در گذشته‌های دور اینجوری نبوده. یعنی من از یکی از استادای آقای شجریان بخوام اسم ببرم، آقای مهرتاش، با اینکه شاید خودش خیلی صدای آنچنانی نداشته ولی شاگرد خیلی درخشانی داره، خیلی در استاد گذشته توجه میکردن که هر کسی صدای خودش رو در بیاره، نه اینکه همه
بله.
قرار باشه که یک صدا بشن. خب البته شاید گستردگی و این به اصطلاح وسیع بودن آواز آقای شجریان اینجوری بودش که همه رو مقهور خودش کرد، ولی خب واقعا حیفه که آدم از رنگ‌های دیگه غافل باشه. در هر صورت فقط بحثم یه مقایسه بود با چیزی که بانی سوید در اتنوموزیکولوژی مطرح میکنه، ولی خب عموماً سیتار سازها حتی در هند مشهورن به این که اصلا سعی نمیکنن استاندارد سازی بکنن، یعنی
حتی در ساخت ساز
برای هر استادی واقعا سعی میکنن که یه ساز مخصوص باشه، یه جور دیگه باشه. حالا یه مثال دیگه هم داریم، مثلا تو سیتار نوازا حتی این جمله از بانی سوید از یکی از سیتار نوازا نقل میکنه، میگه حتی به یه سیتار نواز میگه برای من یه سیم اضافه نصب کن که صدای سازم فرق کنه، یعنی این یک خاصیت
خودشون به دنبال این هستن
که متفاوت باشن، یعنی به لحاظ صوتی. حالا جدا از اون ایده های منحصر به فردی که یک کسی رو مثل راوی شانکار یا خیلی نوازنده های مثل شجاعت حسین خان الان جدیدن چیز میکنه.
متشکرم. اگه بخوایم موسیقی بشنویم پیشنهادتون چیه؟
باز فکر میکنم یه نمونه از اینی که باز در تقابل با استاندارد سازی هست، فکر میکنم نمونه جالبی باشه، قطعه شماره 7، یه پاتت از جاوه. پاتت یه جور موسیقی هستش که حالا میبینیم با سازهای به اصطلاح فلزی هستش، خود صدا اصطلاحاً و اینا، که به شکلی ما به اون موسیقی میگیم گملان، یعنی با لوهای فلزی هن. اونم یه ماجرایی داره حالا بعد از گوش دادن.
پس میشنویم و بعدش در خدمت شما خواهیم بود. چیزی که آقای دکتر مراتی به من گفتن، آنچه شنیدیم گملان بود از جاوه. حالا من خواهش میکنم راجع به خود گملان توضیح بیشتری بدید. در خدمت شما این با دقایق پایانی بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر مراتی و موضوع این گفتگو بار مفهومی ساز هست. آقای دکتر بفرمایید.
بله، به خاطر همینم خیلی خواستم، نیاز بود این موسیقی رو طولانی تر بشنیم، به دلیلی که فقط یه نمونه ای هستش برای اینکه این سازا به صورت لوهای فلزی هن، که این لوهای فلزی آدم فکر میکنه خب معمولا از برونزن، بعد توی قالبای در میان و این قالبا رو به نظر میرسه همه با هم یکی، ولی در صورتی که تو جاوم حتی رسمه که به آهنگری که اینو کار میکنه میگه مثلا این ساز منو یه کارش بکن که یه کمی کوکش با گملانای دیگه فرق کنه. یعنی این چیزی که حالا در دنیای موسیقی ما بهش میگیم استاندارد سازی، حتی در فواصل، یعنی حتی در فاصله ها که همه میگن که خب مثلا همه رو بیارن به پیانویی که تامپرس شده و اون کلید سیاه ناکوک پیانو که نیم پرده ها رو مساوی کرده، خب این به نظر من از اون منحصر بودن و اون خاص بودن و اون چیزی که شاید یکی از دلایل ماهیت وجودی یه انسان هست، نه برای این که بخواد برتری داشته باشه، یعنی برای ابراز کردن خودش. اینی که در این قطعه نوازنده خیلی سعی میکنه برای اون شرکت یا اون آهنگری که، چون با آهنگری میان چند تا فلز رو با هم در واقع ذوب میکنن، بعد این قالبای در میان، این قالبا لوهای فلزی میشه که در موسیقی گملان
شکل
که
شکل خاصی براشون،
بله مثلا کاسه و بشقاب و اینا، مثل قابلمه و اینا در میان، ولی موسیقیایی که برای خودشون درست میکنن هر کسی دوست داره فرکانس خودش رو داشته باشه.
این قطعه رو هم از مجموعه ای انتخاب کردین؟
بله،
که
از بانی سوید.
بانی سوید. بله بله. گردآوری شده. فرصت زیادی نداریم اگر به عنوان جمع
اگه یک دقیقه فرصت دارم فقط بتونم بگم که خب پس سازها به شکلی بیانگر، این جمله بانی سویده بله، میگه بیانگر فرهنگ مادی هن، به نحوی نمادها رو میسازن، یه ابداعات فناورانه دارن، اسباب امرار معاشن و به طرق مختلفی مردم سعی کردن از طریق سازها اندیشه موسیقایی بکنن. و خب البته بحثای ادامه اینو باز داریم که فکر میکنم تو برنامه بعد باید پی بگیریم در مورد اینکه ساز حالا به مسابه های مختلف به چه شکلی میتونه باز عمل کرد داشته باشه.
بله، متشکرم از حضورتون و از مطالبی که بیان کردید. در بخش گفتگوی برنامه نیسان گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. موضوع این گفتگو بار مفهومی سازها بود. امیدوارم آنچه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من همجا آقای دکتر مراتی با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با تقدیم احترام و درود و مهر به همه هموطنان عزیزم، همه علاقمندان به وطن، همه علاقمندان به شیفتگان به فرهنگ و هنر و موسیقی ملی ایران و با بهترین آرزوها برای همه مردم، به ویژه کسانی که در راه اطلاع فرهنگ و هنر ایران گام برمی‌دارند. یکی از مهمترین ویژگی‌های موسیقی شرق به ویژه ایران، همونطور که در جلسات پیشین به دفعات گفتیم، بداهه نوازی است. و این بداهه نوازی وقتی که با دو ساز با رنگ صوتی مختلف انجام میگیرد، لطف و حال دیگری دارد. بداهه نوازی به معنای این نیست که نوازنده مطالبی را بنوازد که پیش از اون اصلا از وجود اونها خبر نداشته است، بلکه به معنای این است که از دانسته های خود، تجربیات خود و آنچه که در طول دوران فراگیری موسیقی آموخته، به مدد ذوق و استعداد و حالات لحظه‌ای جملات و آهنگ‌هایی اجرا می‌کند که نظیر اون رو هرچند در دستگاه یا آوازی پیش از اون ممکن است اون حالت‌ها نواخته شده باشد، ولی اون جمله‌ها در اون لحظه تازگی و تراوت خاصی دارند و اون حالت و اون جمله ها پیش از اون به اون شکل از پنجه و ذهن نوازنده تراوش نکرده است. در اینجا بداهه نوازی چهارگاه به وسیله تار و کمانچه برای شما اجرا خواهد شد. کمانچه رو آقای نوید مصطفی پور کندلوسی نواختند و در حقیقت نوعی گردش ملودی در پرده های چهارگاه. البته در این اجرا ما از کرون استفاده نکردیم، بلکه چهارگاه رو با نیم پرده نواختیم. میدانید که قبل از این که رو به پرده وارد موسیقی ایران شود، هرچه موسیقی و نغمه در اون دوران، یعنی حدود قرن سوم هجری، آنچه که متداول بوده است که قطعا با موسیقی امروز هم تفاوت کلی داشته، با فواصل پرده و نیم پرده اجرا می شود. امروز هم ساز تنبور فاقد رو به پرده است و اگر بخواهند چهارگاه بنوازند قطعا با نیم پرده خواهند نواخت. آنچه شنیدید بداهه نوازی در دستگاه زیبایی چهارگاه بود با تار و کمانچه. نوازنده کمانچه آقای نوید مصطفی پور کندلوسی.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. آرزوی ما سلامت و تندرستی برای همه شما عزیزانه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان محترم، همچنان روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز از پخش رادیو